بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست در تحقیق معنای حزن. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در این فصل شریف که با توجه به قرابت معنایی، نزدیکی معنایی که حزن با مسئله خوف داره، با توجه به نزدیکی معنایی که بین حزن و خوف برقرار هست، فرمودن که مناسبت داره که بعد از فصل راجع به تحقیق معنای خوف از خدا در این فصل جداگانه معنای حزن را بزرگوار علی الله مقامه بیان بفرماند و بنابر احادیث اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، سیره آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین بیان کنند، تبیین کنند حزن را در زندگانی و در سلوک شخص مؤمن، که حوز در زندگانی شخص مؤمن چه جایگاهی بایستی که داشته باشه و چه تأثیراتی داره مسئله حزن. ابتدا لفظ حوز را تعریف فرمودن که حوز از لحاظ لغت به چه معنا هست. فرمودن که معنای حزن به انقباض روح گفته میشه، به جهت داخل، به مناسبت اون نفرتی که، اون نفوری که از امر مکروه، از امر ناخوشایند شخص ادراک کرده. وقتی که درک میکنیم یک امر ناخوشایندی را، امر ناراحت کننده ای را، به واسطه این ادراک روح ما به سمت داخل، به جهت داخل منقبض میشه، به جهت داخل متوجه میشه. این هست تعریف معنای حزن. در مقابل معنای فرح، فرح یا خوشنودی که فرمودن انبساط روح است، به جهت ادراکی که نسبت به امر ملایم، به امر خوشایند واقع میشه، روح شخص نسبت به جهت خارج، به جهت بیرون از وجود شخص تعلق پیدا میکنه، منبسط میشه و به این حالت انبساط، به این تعلق روح به سمت خارج اطلاق فرح و خوشحالی میشه. بعد بزرگوار علی الله مقامی فرمودن که حزن به دو قسمت از لحاظ اون امر ناخوشایندی که واقع شده، از لحاظ زمانی در وقوع امر ناخوشایند حوز به دو قسمت تقسیم میشه، از لحاظ زمانی در وقوع امر ناخوشایند، یک قسمتش را اطلاق غم میشه و قسمت دیگرش را برش اطلاق هم میشه. غم را فرمودن اون امر مکروهی هست که در زمان گذشته واقع شده و شخص برش متذکر میشه. امر تأسف برانگیز، امر ناراحت کننده در زمان گذشته که واقع شده و هر وقت که شخص برش متذکر میشه احساس اندوه بر او دست میده، به این میگن غم. و هم را تعریف فرمودن نسبت به امر مکروه هست در زمان آینده، وقوعش در زمان آینده هست، به این ترقبش و توقعش، به ادراک ترقب و توقعش اطلاق هم میشه، امر ناخوشایند در زمان آینده. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که آثار حزن در بدن چه هست، که به صورت مجمل اینجور شد که مشاعر بدن، حواس بدن، قوای بدن از اون حالت طبیعی خودش، از اعتدال خودش خارج میشه و به اون حالت اولیه ادراک در مشاعر صورت نمیگیره. چشم حس بینایی، حس شنوایی، حس بویایی و سایر حواس تعطیل میشن، درشون معطلی حاصل میشه و به حالت ابتدایی و اولی و اعتدادشون ادراک نداره. وقتی انسان ناراحت میشه، وقتی انسان متأثر میشه. بعد بزرگوار علی الله مقام دستبندی فرمودن حزن را و همینطور فرح را، اشاره هم به فرح داشتن در ضمن بیانات، حزن را و فرح را دستبندی فرمودن به حزن ممدوح و حزن مذموم، یا به زبان آسانتر به حزن پسندیده و به حزن نکوهیده، به حزنی که حزن خوب هست و حزنی که حزن بدی هست، مرضی خدا و حجت خدا صلوات الله علیه نیست. در حزن بد و در همینطور در فرح بد، فرمودند که حزن بد، حزن مذموم در کجا واقع میشه؟ در جایی که شخص برش احساس اندوه دست بده، در فوات دنیا، نسبت به فوات دنیا، به فوت دنیا، اون امور دنیوی که از شخص اون امور خلاصه ساقط شده، امور دنیوی که شخص از دستش داده، بنشینه نسبت به فوات اون امور دنیوی قصه بخوره، این حزن مذمومه. مثلا مرکبی داشته، مثلا منزلی داشته، مثلا مال نیکویی داشته و ناچارن لابدن در اون مخمسه هایی که واقع شده مجبور شده از دست بده این مال را، بنشینه قصه اون مال گذشته را بخوره و همین جور نسبت به آینده، نه فقط گذشته، گذشته میشه نامش غم و آینده میشه هم و همش را برش گفته میشه حزن، همین جور نسبت به آینده بنشینه قصه آینده را بخوره که فردا را چه کنم، پول فردا را، مال فردا را، گرفتاری فردا را، پریشانی فردا را، بنشینه به جهت اون امور دنیوی که از دست او خارج هست و اختیار در دست او نیست، بنشینه قصه این امور را بخوره، این میشه حزن مذموم، حزن نکوهیده. این اذیت شیطان هست، این آزار شیطان هست برای شخص مؤمن که او را معطلش کنه، شخص مؤمن را معطل کنه. و بزرگوار علی الله مقامه در اینجا به همین اندازه بسنده فرمودن، باز در ادامه توضیحات دیگری را در این رابطه بیان می‌فرمان. اگر بخوایم که روح عبارات بزرگوار علی الله مقامه را به دست بیاریم، اگر بخوایم که انشاءالله مطلع بشیم اون مغز عبارات را، لب عبارات را به دست بیاریم، گفتیم بایستی رجوع کنیم به تفاصیل مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. در همین بحث حزن بزرگوار علی الله مقامه در چند درس مبارک این مسئله حزن را موشکافی میکنن که این حزن مذموم در چه عواملی، به چه اسبابی بر انسان دست میده. انسان وقتی که معرفت پیدا کنه، آشنایی پیدا کنه با اون مواضعی که مواضع آفته، بشناسه از کجا ضربه میخوره، بفهمه شیطان از کجا بر انسان مسلط میشه و بتوانه ثغور شیطان را، رخنه هایی که وجود داره را سد بکنه، میتوانه جلو آسیب های شیطانی را، جلو اذیت ها و آزار های شیطانی را بگیره، سد ثغور شیطان بکنه. بزرگوار علی الله مقامه آشنا فرمودن راه به دست مؤمن دادن، روش دادن مؤمن آشنا بشه چجور جلو آزار و اذیت شیطان را بگیره. ان کید شیطان کان ضعیفا، کید شیطان ضعیفه به شرط اینکه شخص مؤمن بصیرت پیدا کنه. فرمودن بزرگوار الله مقامه، اون راههایی که راه نفوذ و راه رسوخ شیطان هست برای ایجاد حزنهای کاذب، میخوایم تعریف بندی بکنیم، حزنهای مذموم، حزنهای بیجهت، حزنهای علکی بر شخص مؤمن، راههای نفوذ برای شیطان علیه اللعنه به دو راه صورت میگیره، یکی از طریق مشاعر مثالی و دیگر از طریق مشاعر ظاهری، مشاعر مثالیه و مشاعر ظاهریه. مشاعر مثالیه یعنی چه؟ فرمودن بزرگوار الله مقام در اون تفاصیلشون، این که شخص خیالات شخص را مشغول در امور خاص بکنن، شخص تصوراتش، افکارش، ذهنیاتش منصرف بشه به یک سری امور خاص، مثلا منصرف بشه، هر شخصی بنابر طبیعتی که داره، شیطان علیه اللعنه نگاه میکنه بنابر طبیعتی که هر شخصی داره، شیطان مناسبه با اون طبیعت تعلق میگیره. یک شخصی هست نسبت به عزیزی که از دست داده خیلی دچار تأثر و شکستگی میشه، از این راه شیطان درش نفوذ میکنه. شخصی هست نسبت به اون حالات و قوای حیوانی که داره، هی تصوراتش را منصرف به این جهت میکنه و شخص را آزارش میده، اذیتش میکنه. شخصی هست نسبت به تعلقات دنیوی که داره، نسبت به اون تعلقات دنیوی، شخص مال دوستی هست، شخصی هست متعلق به دنیا، از این راه شیطان اذیتش میکنه. چه از راه مشاعر مثالی که تصوراتش باشه، تخیلاتش باشه، درگیر کردن ذهنیاتش باشه، و چه از راه مشاعر ظاهریه که فرمودن بزرگوار الله مقامه نوع سلوک شخص باشه. از راه فرمودن رنگ ها میشه این حزن بی جهت صورت بگیره، از راه تاریکی ها میشه، از راه تسخین بدن میشه. راهاش را برشمردن که تحقیقش را به توفیق امام علیه السلام انجام دادیم، به توفیق حضرت صلوات الله علیه. بعد بزرگوار الله مقامه بعد از ذکر حزن مذموم وارد در حزن ممدوح شدن. حزن ممدوح و ابتدا عبارتی را از مرحوم دیلمی رضوان الله علیه عبارتی را ذکر فرمودند در رابطه با حزن ممدوح، یک اشاره هم داشتند، حزنی که شخص را بیدارش کنه، شخص مؤمن را آگاهش کنه و به واسطه بیدار شدن، بیدار کردن این شخص بتوانه آینده را شخص مؤمن جبران کنه. بنشینه انسان مؤمن، شخصی که دوست اهل بیت علیهم السلام، بنشینه نگاه بکنه چقدر فرصت داشته در طاعت و بندگی خدا، چقدر فرصت داشته در تعلیم علم و معرفت، چقدر فرصت داشته، چقدر امکانات داشته، چقدر استعدادها داشته، چقدر قابلیتها داشته و چقدر از دست داده، چقدر تقصیر کرده و تفریط کرده. اینجا بیدار بشه، اینجا به هیجان بیاد و در مقام تدارک و جبران گذشته بر بیاد. این حزن، حزن ممدوحه. بعد بزرگوار الله مقامه به دستبندی انسانها، انسانهایی که با این افراد معاشر هستیم، باشون مواجه هستیم، از امام سجاد علیه السلام ذکر فرمودن، عناصر را به شش دسته تقسیم کردن و تشبیه کردن به شش نوع از حیوان. و بعد بزرگوار الله مقامه در تفصیل حزن ممدوح عبارتی را از امام صادق صلوات الله علیه ذکر فرمودن، حدیث شریف را تحقیق کردیم، بنابر فرمایش مرحوم آقای احمدانی الله مقامه، لب و مغز تحقیق این شد در حزن ممدوح که اون حزنی که حزن ممدوح هست، در واقع این حزن به فرمایش امام صادق علیه السلام حزن مطبوع هست، حزن منتبع هست، یعنی در طبع شخص مؤمن این حوزن قرار داده میشه به جذب احدیت، این حوز بر قلب دوست اهل بیت وارد میشه. اگر بخوایم به زبان آسانتر به تعبیر واضحتر بیانش کنیم، حق این حوزن و اصل این حوز از مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه، مؤمن از شعاع حسین علیه السلام خلق شده، مجبول شده، مطبوع شده، آفریده شده، و این خلقت مؤمن، این خلقتی که مؤمن داره مطبوع و مجبول از شعاع حسین صلوات الله علیه، این جذب احدیت، جذب از حسین علیه السلام بر قلب مؤمن میتابه. این حزنی هست که بر قلب مؤمن وارد میشه. فرمودن که خدای متعال در قلب هر شخص مؤمنی ان للحسین محبتا مکنونه فی قلوب المؤمنین، هر شخص مؤمن این محبت مکنونه را، این حوز را از حسین صلوات الله علیه، از حضرت سید الشهدا علیه السلام در قلب خودش داره. هر چقدر خودش را صافی تر کنه، هر چقدر خودش را زلال تر کنه، این حوز ظهور و بروز بیشتر داره. این حوز درش غفلت کمتر صورت میگیره. در یک جای اون حدیث را در مواعظ مولای کریم علی الله مقامه که تحقیق میکردیم، حدیث شریف را از امام صادق علیه السلام خواندیم. وقتی حضرت خواستن آب بیاشامن، راوی اینجور روایت میکرد: دیدم آب، دیدم اش در چشمان امام صادق علیه السلام حلقه زد، دیدم حضرت بهشون حالت بکا دست داد. و فرمودن معنای عبارت حضرت این بود که از مصیبت سید الشهدا علیه السلام آب خوش از گلوی انسان پایین نمیره. هر چقدر این حوز در انسان شدیدتر باشه، هر چه این اتصال به سید الشهدا علیه السلام قوی تر باشه و شدیدتر باشه، آثارش در شخص مؤمن، در دوست اهل بیت علیه السلام بیشتر دیده میشه، به اون حدی که در حالات بزرگان معالی الله مقامهم هست به حالت عادی نمی توانستن آب بیاشامن، ناچار می شدن برای اینکه این بدن احتیاج به آب داره، ناچار می شدن برای اینکه بتوانن یک جرعه آبی از گلو پایین بدن، ناچار به استعمال نمک می شدن، نمک استعمال می کردن، نمک تناول می کردن که بدن آب را بتواند جذب کنه، بکشه. اینجور مصیبت زده در حزن سید و شهده علیه السلام بودند. و امام صادق علیه السلام در این حدیث شریف حالت حزن را با حالت تفکر مقایسه فرمودند. حالت تفکر حالتی است که به سعی بنده مؤمن، از روی تکلف و از روی کوشش بنده مؤمن صورت میگیره، ولی حالت حوز حالتی است که از کشش عالی صورت میگیره. کشش عالی هست بر شخص مؤمن. در اینجا هرچه شخص خودش را بیشتر متصل کنه به اهل بیت علیهم السلام، این آفتاب حوز، این حرارت حوز در قلب او بیشتر میتابه. ادامه حدیث احادیث شریفه است. میفرمان که وروی فل ارشاد ان النبي صلى الله عليه واله كان دائم الفكر متواصل الحزن فان الحزن من اوصاف الصالحين وان الله تعالى يحب كل قلب حزين واذا احب الله قلبا نسب فيه نائحه الحزن ولا يسكن الحزن الا قلبا سليما وقلب ليس فيه الحزن خراب ولو ان محزونا كان في امه لرحم الله تلك الامه. میفرمان روایت شده در کتاب ارشاد که رسول خدا صلی الله علیه و آله پیوسته در حال تفکر بودند و پیوسته در حال حزن بودند. تفکر فرمودن کوشش از شخص مؤمن هست و حزن کشش از جانب عالی هست. این کوشش و اون کشش جذب از عالی، انجذاب از دانی، این تکمیل میکنه امر را. یعنی در حالت تفکر هست که انسان، فرمودن همین بزرگوار علی الله مقامه، در اون روش تفکری که تعلیم فرمودن، فرمودن تفکر شخص مؤمن را، شخص محب را منقلب میکنه، دگرگون میکنه، زیر و رو میکنه. و تفکر یک روشش، اون روشی است که بزرگوار علی الله مقام ذکر فرمودن، و روش دیگرش را که برش اشاره دارند و مرحوم آقای همدانی علی الله مقام تصریح دارند، روش تفکر یعنی نشستن در پای تعلیم بزرگان دین علی الله مقامهم، خودش بالاترین تفکر است. تفکر و ساعت، یک ساعت تفکر کردن بهتر از 60 سال عبادت هست. یک ساعت تفکر کردن، تفکر، حق تفکر، یعنی همین بیانات بزرگوار علی الله مقامه که ما را به فکر وامی داره، ما را به حرکت وامی داره، ما را آگاه میکنه، وجود ما را منقلب میکنه. فرمودن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله دائم الفکر بودن و متواصل الحزن، پیوسته بر قلب حضرت صلی الله علیه و آله حزن داخل می شد. فان الحزن من اوصاف الصالحین، حزن از صفات شخص صالح است. ان الله تعالی یحب کل قلب حزین، خدای تعالی دوست می داره قلب شخص محزون را. و اذا احب الله قلبا نسب فيه نائحة الحزن، وقتی خدا قلبی را دوست می‌داره، در این قلب می نشان حرارت حزن را. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ولا يسكن الحزن الا قلبا سلیما، حزن جز در قلب سلیم ساکن نمیشه. و قلب لیس فیه الحزن خراب، قلبی که درش حزن نباشه خرابه، خراب آباده. ولو ان محزونا کان فی امته لرحم الله تلک الامه، اگر یک محزون در امتی باشه، خدا تمام اون امت را به برکت این شخص حزین برشون رحم میکنه. دیگه این حزنی که در احادیث میفرمان به تعلیم بزرگان علی الله مقامهم، دیگه حق حضرا و مغز حضرا الحمدلله برش متذکر هستیم. مغز حضرا و حق حضرا، فرمودن که هرچه شخص به حضرت سید و شهدا علیه السلام، هرچه مؤمن به اهل بیت علیه السلام نزدیک تر باشه، مصیبت این شخص، حزن این شخص، اندوه این شخص در مصیبت سید و شهدا علیه السلام بالاتره. بعض عبارات خیلی عبارات عجیب غریبی هست. می فرمان وقتی که شخص مؤمن برش مصیبت دست میده، وقتی که محزون میشه، این حزن دیگه کفاره برای شخص مؤمن واقع نمیشه. در همون حزن اولش برای حسین صلوات الله علیه کفاره داده میشه. حزن‌های بعد، مصیبت‌های بعد، ارتقاء درجه برای این مؤمن هست. دارن هی خالصش میکنن، هی این مؤمن را صافی‌ترش میکنن. میفرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، وقتی که بخوان یک عفونت را از یک بدنی در بیارن، بدن دردناک میشه، بدن دردش میاد. وقتی یک عفونتی، یک عضو نارسی، یک عضوی که در بدن متعفن بشه، عضوی که در بدن متعذی بشه، وقتی میخوان عضو را خارج بکنن، عفونت را خارج بکنن، بدن دردناک میشه. اون دردناکی، اون حوز، اون مصیبتی که بر شخص مؤمن وارد میشه، از شعاع سید و شهدا علیه السلام برای ارتقاء درجه شخص مؤمن هست، برای تذکر و تنبیه شخص مؤمن هست. و مؤمن بایستی خدا را شاکر باشه، مرحبا به شعار صالحین. مؤمن بایستی خدا را شاکر باشه به این تذکر و به این تنبیه الهی. در حدیث بعد میفرمان و فی جامع الاخبار عن امیر المؤمنین علیه السلام علامات المؤمن اربعه، اکله که اکل المرضا و نومه که نوم الغرقا و بکاؤه که بکاء الثکلا و قعوده که قعود الواثب. می فرمان امیر المؤمنین صلوات الله علیه مؤمن چهار تا علامت داره. علامات المؤمن اربعه. اکله که اکل المرضا، خوردن مؤمن مثل خوردن شخص مریضه. دیده شخص مریض چجور غذا میخوره؟ از روی بی اشتهایی، بی علاقه بودن، بی اشتها بودن. شخص مؤمن غذا خوردنش، حضرت غذا خوردن شخص مؤمن را، اکلش را به اکل شخص مریض توصیف میکنن. یعنی چه؟ یعنی شخص مؤمن، یعنی دوست اهل بیت علیهم السلام، خودش را معطل در قضا، در لذت قضا، معطل در لذت قضا نمی کنه. یعنی شخص مؤمن هر وقت خواست قضای هنی مری از گلوی او پایین بره، متذکر مصیبت آقای خودش میشه صلوات الله علیه. اکلش مثل اکل مرزا میمانه، اکل شخص بیمار میمانه. اینجا نکته هم هست، شخص مؤمن این اکل را داره. در حالات امیر المؤمنین صلوات الله علیه، حضرت خودشون که غذا تناول می فرمودن، همیشه غذاهای سخت تناول می فرمودن، همیشه غذاهای ساده، غذاهای سخت. ولی وقتی می خواستن به خانوادهشون، به ضعفا می خواستن غذا بخورانن، غذاهای طیب و طاهر، یعنی غذاهای نرم و نازک می دادن، خودشون غذای سخت می خوردن. این باز به اون معنا نیست، باید ببینیم سیره اهل بیت علیهم السلام چه جور بوده. این به اون معنا نیست که شخص بخواد همه بزرگ و کوچک را، هر شخص ضعیفی را، همه اعضای خانوادهش را متعزی بکنه که میخواد بگه من انسان سالکی باشم. نه، سلوک برای خود این شخص هست. این سلوک بایستی نسبت به خود شخص باشه. وقتی خواست برادر مؤمنش را اطعام بکنه، بایستی به بهتر طعام اطعام بکنه. وقتی خواست خانوادش را اطعام بکنه، به بهتر طعام اطعام بکنه. جذب احدیت برای خود این شخص واقع میشه. هر شخصی که به این مقام برسه، این جذب برای او واقع میشه. نه به این معنای سختگیری هست نسبت به اطرافیان خودش. پس شخص مؤمن اکلش، خوردنش مثل شخص مریض میمانه. و نومه که نوم الغرقا، خوابیدنش مثل شخصی میمانه که در حال غرق شدنه. یعنی اینجور نیست وقتی میخواد بخوابه، به قول معروف میگن که اگر عالم را آب ببره، این شخص را خواب میبره. پیوسته نگرانه که این خواب او را از خدا جدا نکنه، او را از خدا دور نکنه. بالعکس، در همین کتاب تأویل الاحادیث، در رساله شریفه تأویل الاحادیث، همین بزرگوار علالله مقامه که در مسئله خواب، در مسئله رؤیا این کتاب را نوشتن، این رساله شریفه را نوشتن، می فرمان که ساعات خواب برای شخص مؤمن، یعنی اون آینده نگری هست و اون معیار و میزانی هست که بایستی انشاءالله سعی کنیم برش برسیم، اون دورنگاری هست که بایستی برش برسیم. می فرماید که خواب برای شخص مؤمن بایستی به حالتی باشه که زمان نوم، زمان رؤیا، زمان مشاهده اهل بیت علیهم السلام باشه. یعنی اینقدر شخص طالب امامش باشه صلوات الله علیه که وقت خوابش، وقت رؤیای او، مثل شیخ مرحوم علالله مقامه، مثل بزرگان ما علالله مقامه هم، ساعات ملاقات با اهل بیت علیهم السلام باشه. نه که وقتی میخواد به خواب بره، به یک جوری به خواب بره از تمام فرائضش، از تمام مستحباتش باز بمانه. میفرماد پس نوم شخص مؤمن مثل شخص در حال غرق شدن هست. و بکاؤه که بکاء ثکلا. ثکلا یعنی چه؟ ثکلا به اون زنی گفته میشه که بچه خودش را از دست داده باشه، زن بچه مرده. وقتی میخوان در عرب تشبیه بکنن گریه شدید یک شخصی را تشبیه میکنن به گریه زن بچه مرده. دیدید وقتی که زنی کودکش را، طفلش را، بچهش را، بچه عزیزش را از دست داده باشه چجور مینشینه گریه میکنه؟ میفرماد گریه شخص مؤمن مثل گریه زن بچه مرده هست. این گریه سکلا را در کجا شنیدیم؟ به خاطر داریم در اون گریه‌ای که نشستن آدم و جبرئیل علیهم السلام، نشستن مثل زن بچه مرده بر حسین صلوات الله علیه شروع کردن گریه کردن، گریه سکلا. گریه مؤمن بایستی که گریه سکلا باشه. و قعوده که قعود الواثب، نشستن شخص مؤمن مثل نشستن شخصی باشه که نیت برخواستن داره. نبایستی اینجور باشه که از روی خلاصه خیلی و از روی آسودگی، به این معنا از روی بیخیالی، از روی بیخیالی، از روی عاطلی، از روی باطلی امورش را انجام بده. همین بزرگوار علی الله مقامه، مرحوم آقای همدانی میفرمان علی الله مقامه در حالات جناب ابی ذر علی الله مقامه، میفرمان که جناب ابی ذر علی الله مقامه یک موقع، یک وقتی به نظرم چشم شریفشون بزرگوار دردناک شده بود، یک بیماری پیدا کرده بودن. بهشون عرض کردن که چرا خودتون را علاج نمی کنید؟ چرا معالجه نمی کنید؟ فرمودن فرصت این علاج را نداره. اینقدر مؤمن وقت دنیا را، اینقدر برای خودش وقت دنیای او منضبط شده، منظم شده، برای او این وقت پر شده هست، اینقدر در سعی اون مربوط به امور عالی خودش سائی و کوشا هست که میخواد به یک امر جزئی مربوط به خودش بپردازه، میگه وقتش را ندارم. نبایستی مؤمن، بعضی ها به قول همین بزرگوار علی الله مقامه فکر میکنن که علامت ایمان داشتن، علامت مؤمن بودن به معنای عاطل و بیکار و باطل بودن هست. اشخاص عاطل و باطل، اشخاص بیکاره. شخص مؤمن سحرخیزه، شخص مؤمن تا لنگ ظهر نمیخوابه که بخواد مثلا یک ساعتی، نیم ساعتی یک درسی بخونه، یک عبادتی بکنه. شخص مؤمن خواب او کم هست، فرصت خوابیدن نداره. اینجور شخص متعلم علم عقص میکنه. بعضی ها فکر میکنن معنای متعلم بودن، معنای طلبه بودن، یعنی معنای بیکاره بودن هست، معنای خوابیدن و خوردن هست. اصلا خواب و خوراک نداره شخص متعلم، شخصی که در تحصیل علم و معرفت اهل بیت علیهم السلام باشه. برای او خواب و خوراک معنا نداره. میفرماد که شخص مؤمن وقتی می نشینه، نشستن او مانند شخصی هست که در حال برخاستن، یعنی آرام و قرار نداره. دل او شور میزنه به قول معروف که بخواد که یک ساعتی را، یک وقتی را بی جهت و بدون برنامه خاص یک جای بنشینه. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در حالاتشون هست، یعنی در سیره بزرگان علی الله مقامه هم، در سیره اهل بیت علیهم السلام حالات به دست آمده میشه. اینجا هست الگو، اینجا هست نمونه ها. میفرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه توصیه میکردن، التماس میکردن به اطرافیان خودشون، به عزیزان خودشون، به دوروبری های خودشون که حتی الامکان بزرگوار را از بزرگوار وعده مهمانی نگیرن. میفرمان که از کار خودم باز میمانم، از برنامه علمی خودم باز میمانم. پس شخص مؤمن ایمان، علم، معرفت به این طور هست، تک تک آنها و ثانیه ها و دقایق و ساعت های شبان روز او برنامه ریزی شده و منظم شده و تنظیم شده هست، هر کدام در جای خودش معنا داره. و حدیث بعد انشاءالله حدیث کوتاهی هست و اینجا مطلب را تمام میکنیم، در مجلس بعد انشاءالله تحقیق بقیه مطلب باشه. میفرمان و عنه علیه السلام، باز از امیر المؤمنین هست صلوات الله علیه، المؤمن یکون صادقا فی الدنیا، راعی القلب، حافظ الحدود، الى انقال کثیر التبسم، دائم الحزن کثیر التفکر، قلیل النوم و الضحك. این هم حدیث بسیار زیبایی هست. می فرمان امیر المؤمنین صلوات الله علیه، شخص مؤمن، شخص مؤمن یعنی چه شخصی؟ یعنی شخصی که سعی داره خودش را متصف کنه به صفات محمد و آل محمد علیه السلام. شخص مؤمن یکون و صادقا فی الدنیا، اهل صدق و صفا هست، اهل کلک، اهل خدعه، اهل نیرنگ، اهل فریب نیست، اهل صدق و صفا هست با برادران ایمانی خودش. صادقا فی الدنیا، راعی القلب، نسبت به قلب خودش مراقبه، هر چیزی را داخل در قلب خودش نمی کنه، هر کتابی را بر نمی داره به خانه، در فضای مجازی هر مطلبی را دنبال هر مطلبی نمی گرده، هر خبری را نمی خانه، قلبش را، ذهنش را، فکرش را، خیالش را حفظ می کنه، مراقبه. مراقب انسان باید مراقب خودش باشه، مراقبت داره. راعی القلب، حافظ الحدود، نسبت به حدود الهی حافظ، محافظت داره، از حدود الهی تجاوز نمی کنه، چه در حال سر، چه در حال علانیه، چه در حال پنهانی، چه در حال آشکارا. خدا ترس، حافظ الحدود، تا اینکه حضرت فرمودن کثیر التبسم دائم الحزن. چقدر عبارت عجیبه. درست مؤمن محزونه، درست مؤمن مصیبت زده و داغ دیده در مصیبت حسین هست صلوات الله علیه، اما مؤمن کثیر التبسم، ظاهر مؤمن متبسمه، ترش رو نیست، بد اخلاق نیست، روی او ترش نیست، روی او متبسمه. کثیر التبسم دائم الحزن، قلب او داغدار و داغ دیده هست ولی ظاهرش متبسمه، خوشرو هست، شخص خوشرویی هست. کثیر التفکر، پیوسته در حال تفکر، یعنی چه؟ در حال غفلت به سر نمیبره، سعی نمیکنه خودش را هی به غفلت بیاندازه، از غفلت فرار میکنه. کثیر التفکر، قلیل النوم و الضحک. بعد میفرمان امام صلوات الله علیه، شخص مؤمن قلیل النوم، خوابش کمه، خوابش کمه، اینقدر سعی او و کوشش او، سعی و کوشش او عالی و بالا هست، خواب او کمه، یعنی اون ساعتی که بخواد بخوابه اینقدر ساعت اضافه نداره، ساعت اضافی در زندگی نداره که بخواد اون ساعت را مثلا ساعت غفلتش باشه، ساعت فراغتش باشه، ساعت خوابش باشه. قلیل النوم و قلیل الضحک، خیلی عبارت عجیب هست. تبسم کردن، تبسم داشتن، خوشرو بودن با قهقه زدن فرق میکنه. قهقه زدن صفت شخص بی حیا هست، نانجیب هست، نانجیب قهقه میزنه، شخص بی حیا قهقه میزنه، مؤمن تبسم داره، خوشرو هست، بر لبش لبخند هست، تبسم داره، ولی قهقه زدن مال شخص مؤمن نیست. پس تبسم با قهقهه فرق میکنه. تبسم یک طرف در ظاهر مؤمن متبسم هست، نسبت به اطرافیان خودش، به برادران خودش، در قلبش حزین هست و محزون هست در مصیبت آقایان خودش. انشاءالله بقیه مطالب شریفه را در مجلس آینده تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.